قطوفها دانية، قطوفها دانية، قلوا واشربوا غنية، قلوا واشربوا غنية، أم بما
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بستش، بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلاه صوت الاذانی یرن بالمسارع روح المعانی بساجد وراکع.
هر روز با گل دسته همراه باشید
با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخ القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در جلد ششم به درس 26 رسیده بودیم، بررسی خطبه 151 و 93. درسی تحت عنوان فتنه 2، ظلمت شبهه و ناهمواری فتنه. اشاره کردیم که زمان فکر کردن در فتنه و عواقب فتنه ابتدای فتنه است، جایی که تلیه فتنه آشکار شده، نهان فتنه آشکار نشده، آسیابش هنوز به چرخش نیفتاده. مولا علی علیه السلام فتنه بنی امیه رو ترسناکترین فتنه ها می نامند. راستی راه نجات از فتنه ها چیه؟ مولا علی علیه السلام در خطبه 151 و 93 به زیبایی به این پرسش ها و به این محورها پاسخ میدن و اشاراتی به این محورها دارن. اشاره کردیم قبلا که عوامل فتنه رو مولا چند چیز میدونند. یکی مستی حاصل از نعمتها، دوم نترسیدن از عواقب انتقام الهی. مولا چگونگی شکلی فتنه را مکرر بهش اشاره داشتند. فرمودن فتنه در آغاز خیلی نامحسوسه، از مسیرهای ناپیدا شروع به حرکت میکنه، ظاهرش در اول خیلی صحیحه، مورد قبول همه است. در واقع فتنه ابتدا پوششی به سر داره که هر کسی قدرت دیدن باطن اون رو نداره، بصیرت میخواد، نگاه میخواد، اما آرام آرام میاد و خودش رو جا میندازه و ضربه های کاری خودش رو بر پیکر امت اسلامی میزنه. مولا یکی از بدترین نوع فتنه ها رو در عالم فتنه اربابان بد یعنی بنی امیه میدونه. مولا قسم یاد کرده و تأکید فراوان داره در توصیف بنی امیه که اونا اربابان بدی بودن. حکومت اونها رو به شتر چموش تشبیه میکنه. شتر چموش به جای شیردهی و باربری صاحبش رو گاز میگیره، با دست و پاش به او ضربه میزنه، اجازه شیردوشی به صاحبش رو نمیده، او رو از خوردن شیر منع میکنه. حکومت بنی امیه مردم رو اینجور اذیت میکردن، اونا رو به بهانه های واهی به قتل میرسوندن یا زندانی میکردن، با رشوه ها و هدایای فراوون مانع از رسیدن بیت المال به دست صاحبان اصلیش میشدند. مولا صریحا این نکات رو در نهج البلاغه بهش اشاره میکنه و سرانجام فتنه بنی امیه رو در قسمت پایانی خود بهش اشاره میکنه و از خدا میخواد که خداوند فتنه بنی امیه را از این جامعه برکنه، مثل کندن پوست حیوان ذبح شده از تن اون حیوان. یعنی مولا میخواد که از فتنه بنی امیه هیچ اثری در جامعه باقی نمونه، لذا این تشبیه رو انجام میده. مثل حیوانی که برای قربانی ذبح میشه، دباغ پوست اون رو به طور کامل میکنه، به طوری که ذره پوست بر بدن این حیوان باقی نمیمونه. مولا از خدا میخواد که فتنه بنی امیه هم این طور بشه و اتفاقا همین طور هم میشه. مولا در فراز پایانی خطبه یک پیشگویی دارند از اوضاعی که بر اثر جنگ و خونریزی در فتنه بنی امیه پیش میاد. میفرمان اونقدر خاری و ضعف برای قریش پیش میاد، اونها دوران امیرالمومنین علی علیه السلام را آرزو میکنن تا برای زمان هرچند کوتاه مولا بر مستر خلافت باشه و اونا از دستوراتش تبعیت کنن و از او هدایت و راهنمایی بگیرن و از آرماناش دفاع کنند.
درسنامه نهج البلاغه، اینجا رادیو قرآن.
ما قسمت پیام خطبه های 151 و 93 مونده بود که در این قسمت پایانی اشاره کنیم و انشالله در بخش حدیثخوانی خطبه 151 و بقیهش رو با هم دیگه مرور کنیم. 6 تا پیام از گزیده این دو خطبه گفته شده که با هم مرور میکنیم. اولین پیام اینه که غفلت از نعمت ها عزیزان و بیتوجهی به انتقام الهی بلا رو نزدیک میکنه. همین تعبیری که مولا در آغاز همین خطبه 151 داره، ثم انکم معشر العرب اغراض و بلایا قد اقتربت فتقو سکرات نعمه. شما ای جماعت عرب اهداف بلاهایی هستید که نزدیک شدند، پس از غفلت‌های ناشی از نعمت بپرهیزید. نعمت سکرات داره، غفلت‌ها داره، فتقو بترسید از غفلت‌هایی که ناشی از نعمته، چون شما اهداف بلاهایی هستید که اقتربت، اون بلاها نزدیک شده. وحذروا بوائق النقمه و سختی های انتقام الهی بترسید. عزیزان خطرناکترین چیز همینه، غفلت از نعمت ها، بی توجهی به انتقام الهی. دومین پیامی که از این خطبه به دست میاد اینه که زمان توقف و اندیشیدن در فتنها ابتدای فتنه هاست، قبل از ظاهر شدن چهره واقعی فتنه هاست. تثبتوا فی قطام العشوه و وجاج الفتنه عند طلوع جنینها و ظهور کمینها. مولا صریحا می‌فرماید که در قبار تاریک شبهه و کجی و ناهمواری فتنه بیاندیشید. تثبتو، زمانی که تلیعه فتنه پدیدار میشه و اون نهفتش آشکار میشه و محورش برقرار میشه و آسیاب فتنه به گردش میفته، میگه تلاش کنید فتنه رو در آغاز پیدا ببینید، در فتنه بیاندیشید، چون مبتلا بشید بهش دیگه درگیرش میشید و دیگه نمیتونید ازش خارج بشید. سومین پیامی که از این خطبه دست میاد اینه که حکومتی که به ناحق دست افراد جاهل مثل بنی امیه افتاده به شتر چموشی میمونه که هیچ فایده ای نداره، نه شیر میده نه بار حمل میکنه. لتجدن بنی امیت لکم ارباب سوء بعدی کناب زروس تعظم و بفیها و تخبت و بیدها و تزبن و برجلها و تمنع و درها. چهارمین پیام که از این خطبه به دست میاد اینه که اگه فتنه در حکومت رسوخ کنه و انسان جاهل و بی‌لیاقتی حکومت رو به دست بگیره، چنین حاکمی خودش رو مالک مردم خیال میکنه و طوری برخورد خواهد کرد که مردم هیچ وقت قدرت اعتراض نداشته باشند. لا یزال بلاؤهم عنکم حتی لا یکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه. بلای اونها همیشه وجود داره، به طوری که انتقام گرفتن یکی از شما از اونها ممکن نیست مگر مثل انتقام گرفتن عبد از مولای خودش، که این کار ناشدنیه. پنجمین پیامی که از این خطبه به دست میاد اینی که اهل البیت علیهم صلوات الله به دلیل عالم بودن به عواقب امور هیچ وقت در فتنه گرفتار نمی شدند و دعوت کننده به فتنه هم هیچ وقت نبودند. این تعبیر رو مولا به زیبایی بیان می کنند. می فرمان نحنو اهل البیت منها به منجاتن و لسنافی ها به دعاتن. خیلی تعبیر فاخریه. می فرمان ما اهل البیت از اون فتنه بر طریق نجاتیم و در اون فتنه از دعوت کنندگان هیچ وقت نیستیم. در پیام ششمی که از این خطبه در اینجا اشاره شده اینه که انسان بعد از ناسپاسی و از دست دادن نعمت در حسرت بازگشت نعمت هستش، هرچند که مدت کوتاهی باشه، همون چیزی که قریش در انتظارش بودند. قریش بعد از این که نعمت ولایت و حکومت امیرالمومنین را از دست دادن، بعدها در آرزوی اون حکومت بودند. در آن زمان قریش آرزو میکنند که در مقابل دنیا و هر آنچه در دنیاست مرا یک بار ببینند، اگرچه به اندازه ذبح کردن یک قربانی کوتاه باشد. این پیشگویی مولا علی علیه السلامی که در تاریخ مفصل این قصه نقل شده که اونا آرزوی این رو داشتن که یک بار دیگه مولا و حکومت مولا رو ببینن، ولی هیچ وقت موفق نشدند.
بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي وبرحلي أجمعين وبأهلي وبمالي
وبناتي والبنين
وفدتك النفس مني يا إمام المتقين وفدتك النفس مني
يا إمام المتقين.
بریم در قسمت حدیث خوانی بخشی از خطبه 151 که در متن درس نیامده در بخش حدیث خوانی آورده شده، پیشگویی دیگه از مولا علی علیه السلام. می فهم ثم یعتی بعد ذالک طالع الفتنة الرجوف والقاسمة الزحوف فتزیغ قلوب بعد استقامت و تضل رجال بعد سلامت. بعد از این فتنه، فتنه دیگه پیش میاد. اون فتنه لرزاننده است، در هم کوبنده است، اون فتنه حمله آوره. دلهایی پس از استواری دچار لغزش میشن، مردانی پس از سلامتی در دین به گمراهی میفتند. تظل رجال بعد سلامت. بعد میفرماند و تختلف الاهواء عند هجومها و تلتبس الاراء عند نجومها، من اشرف لها قسمته و من سعا فیها حطمته. خیلی عجیبه. میگه فتنه به شما عارض میشه که زمان هجوم هوس‌ها و امیال گوناگون میشن. به هنگام طلوع اون فتنه آرای درست به نادرست مشتبه میشه. کسی که به مقابله با این فتنه بلند بشه پشتش رو میشکنند و اون که در دفع این فتنه تلاش بکنه او رو در هم میکوبند. یتکادمون فیها تکادم الحمر فی العانت قد استرب معقود الحبل و عمی وجه الامر تقید فیها الحکمت و تنطق فیها الظلمه. میفهمد فتنگران در اون فتنه مثل گورخران در جمع خودشون همدیگر رو گاز میگیرند. رشته محکم دین لرزان میشه، چهره حقیقی حقیقت پوشیده میشه، حکمت فروکش میکنه و ستمگران سخنران میشند. و تنطق فیها الظلمه. بعد مولا در ادامه همین خطبه 151 بعد از این پیشگویی عجیب رو دارن، می فرمان فلا تکونو انصاب الفتن و اعلام البدع. ای مردم، ای اهل ایمان، پرچمهای فتنه و نشانهای بدعت شما نباشید. والزمو ما عقد علیه حبل الجماعه و بنیت علیه ارکان و طاعه. با آنچه پیوند جماعت با اون گره خورده و ارکان طاعت با اون بنا شده ملتزم باشید. بعد می فهمد وقدمو علالله مظلومین ولا تقدمو علیه ظالمین. چه تعبیر زیباییست. می فهمد مظلوم بر خدا وارد بشید و ظالم بر خدا وارد نشید. اگر نتونستید حقتونو بگیرید نهایتا مظلوم می شید. عیب نداره، بذار بر خدا مظلوم وارد بشید، ولی هیچ وقت به کسی ظلم نکنید. ولا تقدمو علیه ظالمین، ظالم بر خدا وارد نشید. بعد می فهمد وتقو مدارج الشیطان و مهابت العدوان. می فهمد از راه‌های شیطان و موارد کینه و دشمنی پرهیز کنید. این تعبیر پایانیش فوق‌العاده عجیبه. می فهمد ولا تدخلوا بطونکم لعق الحرام. مواظب باشید در شکم‌های خودتون لقمه‌های حرام رو وارد نکنید. عزیزان، خطرناک‌ترین چیزی که انسان رو تعقیب می‌کنه اینی که انسان به بیت المال دستش برسه و ناخنک بزن از بیت المال به ناحق برداشت کنه یا حقوق عامه مردم رو ضایع کنه. حق الناس در انبالش باشه. فرمود مردم بپرهیزید، در شکم‌های خودتون لقمه‌های حرام وارد نکنید. لا تدخلوا بطونكم لعق الحرام فانكم بعين من حرم عليكم المعصيه. شما در مراقبت خداوندی هستید که گناه رو بر شما حرام کرده. عالم در محضر خداست، علم خدا با عالم علم حضوریه، آن به آن و لحظه به لحظه همه در محضر خدا هستیم، همون خدایی که گناه رو حرام کرده. این حرام ها و این لقمه های حرام به دست آوردن و خوردنش داره در محضر خدا انجام میگیره. و سهل لکم سبل الطاعه. این کارهای حرام در محضر کسی داره انجام میگیره که راه بندگی رو بر شما آسان کرده. در محضر خدایی که مسیر بندگی رو آسان کرده داره انجام میگیره. پس انسان حیا کنه و شرم کنه، مطلقا به حرامکاری نیفته و در مسیر طاعت و اطاعت و بندگی خدا با تمام وجود کوشا و فعال باشه. این قسمت پایانی خطبه 151 نهج البلاغه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. خدایا ما را با معارف ناب نهج البلاغه بیش از پیش آشنا بگردان. خدای توفیق عمل به این حقایق را به همه ما کرامت بفرما. خدایا زندگی های ما را مطهر و پاک و منزه بگردان. خدایا ما را بصیر و بینا در فتنها بگردان. خدایا اطاعت از ولی خودت رو و حرکت در چارچوب ولایت رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، چه به ما سباب فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. ز دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
راز ماندگاری در راز ماندگاری از اعجاز قرآن و مباحث پیرامونی آن بشنوید.
والقرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.
با حضور کارشناسان متخصص طرح ادعاها و شبهات پیرامون اعجاز قرآن و پاسخ به آنها در برنامه راز ماندگاری.
در ماندگاری اعجازه، چجور میشه که یک کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف؟ خودش یک وجه اعجازی.
جوابی که آقای دکتر موحد گفتن، یعنی به نظر من جواب به همین شبهه مقدر بود. جواب
یه قدر مشترک میگه.
بله، ولی من جواب دیگری هم به نظرم قابل دفاع هست.
درسته که ما از مفاهیم اعجاز در قرآن بهرمند هستیم ولی کلمش نیومده.
چهارشنبه ها ساعت 21:05 دقیقه از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که لحظات پیش روی ما سرشار از خیر و رحمت و برکت باشه انشاءالله. مباحثی که ما هم مورد دقت و بررسی قرار می دادیم، مباحث تصویرآفرینی در مورد سوره واقعه بود و آیات زیادی را از سوره واقعه تا حدود آیه 40 را مورد دقت و بررسی قرار دادیم. عرض کردیم که تأثیرگذارترین شیوه ارتباطی بین افراد استفاده از شیوه تصویری است در زبانهای مختلف و در فرایندهای مختلف آموزشی بهش دقت و توجه زیادی میشه. برای بنیان گذاشتن معارف و برای نفوذ اعتقادات در دلهای مختلف به نحوی که تا اعماق وجود آدمی نفوذ پیدا بکنه و روح افراد رو به خودش درگیر بکنه، ابزارها و شیوه‌های زیادی وجود داره. اما اگر بخوایم از نزدیکترین راه و همگانی ترین راه استفاده بکنیم، باید بگیم که تنها راه موجود ما استفاده از قوای حسی هست و اینکه مردم از حالات و حوادث تجسمی داشته باشن. این تجسم رو ما در مباحث گوناگون هم می‌بینیم، یعنی این تجسم رو شما در ضرب المثل ها هم باهاش مواجه هستید. کلمات به نحوی کنار هم قرار می‌گیرن که یک تصویر رو ترسیم می‌کنن، مطلبی رو داره بیان می‌کنه که منظورش مطلب دیگری است. و خب آشنایی با این گونه تصاویر و امثال و تشبیهات هست که باعث میشه مطالب به ذهن خواننده با دقت بیشتری وارد بشه. برخی از دانشمندان در مورد روش‌های تربیتی قرآن وقتی صحبت میکنن میگن که قرآن هیچ وقت یه عقل رو به تنهایی مورد خطاب خودش قرار نمیده، بلکه به یک حقیقت علمی اشاره میکنه، در مورد اون حقیقت علمی بحث میکنه و سعی میکنه که احساسات و عواطف رو برانگیزانه، به نحوی که وجود آدمی خود به خود به سمت اون مطلب گرایش پیدا بکنه. و خب این مطلب رو چنان که سید قطب هم بهش میپردازه، بهش میگن که منطق وجدانی. و این منطق وجدانی در مورد همه انسان‌ها فرقی هم نمی‌کنه که در چه عصر و زمانی زندگی بکنن کاربرد داره. برای نمونه عرض بکنم که همه انسان‌ها وقتی که تصویر مربوط به غیبت رو در آیات قرآن میبینن که میفرماید که فکرهتموه، شما کراهت دارید از اینکه گوشت برادر مردتون رو بخورید، این تشبیه و این تمثیلی که بیان میشه با منطق وجدانی همه افراد قابل درک است. نیروی وجدان و احساسات درونی افراد یه قالبی است که بر اساس فطرت بشری ساخته شده و فطرت انسان‌ها، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت پاک و یکسان است که در اختیار همه افراد قرار گرفته. از این جهت هست که وقتی ما راجع به تصویرآفرینی صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که تصویرآفرینی دقیقاً مطابق منطق وجدانی افراد و مطابق فطرت آدمی است و باعث میشه که انسان‌ها بیشتر و بیشتر به سمت معارف حقیقی قرآن گرایش پیدا بکنن. مباحث عقلانی، فلسفی محض و مطالب بلندی که در آیات داره مطرح میشه رو کاملا درک بکنن و بتونن به این مطالب به صورت دقیق بپردازن. در این مورد مطرح میشه که راه و روش قرآن یک راه و روش همگانی هست که بیاد مطالب رو به صورت مصور و نمایش صحنه‌های پویا و متحرک قرار بده. و خب اینها با نیروی خیال و با مجسم ساختن حادثه‌ها و واقعه‌ها هماهنگی داره. این منطق وجدانی یا منطق دل به ما کمک میکنه که هرچه بیشتر بتونیم مطالب حقه و مطالب دقیق آیات قرآن رو درک بکنیم. در این راستا چند جلسه است که ما به بررسی تصاویر مطرح شده در سوره واقعه بپردازیم. بحث امروز ما در مورد اصحاب شمال هست و تصاویری که مربوط به اوضاع و احوال اصحاب شمال مطرح میشه. لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
بخوان، بشنو، پرواز کن، رادیو قرآن.
اقرأ و ربک اکرم، اقرأ فانت الملهم، اقرأ و رتل.
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
القرآن كم تحدو به وتعلم.
در ادامه آیات سوره واقعه از آیه 41 تا حدود آیه 56 ما در مورد اصحاب شمال و اصحاب جهنم در حقیقت صحبت میکنیم و خب نقمت‌هایی که گرفتار اون شدن و احوالاتی که در جهنم دارن. در آیه 41 می‌فرماید که و اصحاب شمال ما، اصحاب شمال، که اصحاب شمال در نقطه مقابل و شیوه تضادی است که در آیات قبلی در مورد اصحاب یمین مطرح شده بود. شمال به معنای دست چپ هست و مفسرین نظرشون بر این است که اینها کتابهاشون یا نامه اعمالشون به دست چپشون داده میشه. اما به قرینه اصحاب یمین که اصحاب یمن و برکت هستن میتونیم بگیم که اینها اصحاب مشعمه، بدبختی و بدشگونی هستن و از این آیات، از ظاهر آیات استفاده نمیشه که نامه اعمال به دست چپشون داده شده باشه. فی سموم و حمیم، سموم